الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی بود که درباره معاطات مرحوم شیخ وارشان عرض کردیم. شیخ اولا محل نزاع رو متعرض شدن که محل نزاع یا در معاطاتی است که مقصود اباحه است یا در معاطات. معاطات یعنی با فعل خارجی انجام بشه، مراد تملیک باشه. مرحوم شیخ این دو وجه رو ذکر کردن در مقابل، و این دو وجه هم که ذکر کردن میخوام بگم مثلا در کلمات علما اون معاطاتی محل کلام بوده که قصد تملیک باشه، باز در مقابل ایشان مثلا بعضی احتمال داره، یا مثلا خود شیخ این احتمال، بعضی گفتن نه مراد اون معاطاتی است که قصد تملیک باشه یا قصد اباحه یا قصد تملیک. و مرحوم شیخ از کلام صاحب جواهر دو تا معنای دیگه هم استفاده کردن که مراد این فعل واقع بشه من غیر قصد البی، یعنی این اعطا این عطا واقع بشه بدون قصد بیع و الا تصریح هم بالاباحه. این یک معنا، یکی هم این که قصد ملک مطلق بکنه دون خصوص بیع. بعد هم نو یرد الاول به امتناع خلو و دافع عن قصد عنوانه. بالاخره کسی که یک چیزی رو میده یا قصد میکنه یا بیع یا هبه یا قرض و انواع مختلف داره، بگیم هیچ کدوم نیست، این خلاف ظاهره. عرض کردم جواب مرحوم شیخ این است که این مطلبی که ایشون فرمودن، البته این مطلب شیخ درست ها، چون ذهنیت مرحوم شیخ بلکه ظاهرا صاحب جواهر هم همینطور باشه، یعنی ذهنیت و حوزه‌های ما رو عقول شکلی است. اگر ذهنیت رو عقول شکلی باشه، شما عمل خارجی که انجام دادی باید یکی از اون عقول شکلی مراد باشه، مراد شیخ اینه. اگر شما گفتین نه ما عقول شکلی مقاید نیست، عقول رضایی هم داریم، دیگه لازم نیست که از اون شکل باشه. پس این اشکال مرحوم شیخ اون ذهنیتی است که در حوزه های ما حاکمه، که عقود فقط عقود شکلی است، یعنی یک شکلش بیعه، یک شکلش هبه است. اگر معاوضه بود، اگر یک طرفه بود هبه است، معاوضه بود مثلا نقل منفعتش بود، اسمش اجاره است، نقل انتفاع بود.
چی را اراده کرده که در اینجا نه اباحه است نه تنقیقت؟
خود رضا،
رضا نظر صاحب جواهر که خیلی بعیده.
نه میگم من حالا ببینید یه دفعه این که مراد صاحب جواهر چیه یک بحثه. من چون کرارن شما شاید شنیده باشین، هیچ وقت تو این بحث مراد اون آقا چیه وارد نمیشم. میگم دعوا درست میکنم، میگه نه مراد اون، ما اصلا وارد اون بحث نمیشیم، ما خود مطلب رو فی نفسه نگاه میکنیم. حالا مراد جواهر این باشه یا دیوار نباشه، این مطلب که اگر شما خواستین با فعل خارجی یکی از این کار رو انجام بدید باید در ضمن شکل هبه یا بی باشه، این مطلب. حالا مراد جواهر این باشه یا نباشه، جوابش اینه.
اگه در
ودیعه
معاطات معنا داشته باشه اونجا نه تملیک نه
اباحه است، نه ودیعه که خلاف ظاهره، ودیعه که ظاهرا مراد حفظ، انشاء حفظ میکنه. اگر بگه تو هم میتونی استفاده کنی آری است، فرق ودیعه با آریا اینه دیگه، میگه این کتاب پیش شما امانت، یعنی دست پیش نزن نگه دار تو من برم برگرد. اگر بگه نه کتاب پیشتون باشه میخواییم بخونیم بخونیم، میشه آریه. اگر توش نقل انتفاع باشه، انشاء نقل انتفاع، یعنی انشاء بکنه اباحه، این میشه آریه. اگر انشاء کرد فقط حفظ رو میگن ودیعه. اگر تملیک بدون مقابل بود هبه، تملیک مع المقابل، تملیک عین بی، تملیک من
را در ودیعه جاری بدونیم نه اباحه است نه تملیک.
چرا میشه فهم نکنه؟ اونم همینطوره، یعنی اونجا با عطا، با دادن، با فعل حفظ رو انشاء میکنه، چون ودیعه سرش فرقش با آریه
میکنه،
حتی عبای تصرف هم نمی کنه. چون در باب ودیعه حفظ، دقت بکنید فرق ودیعه با آریه اینه، در باب آریه پیشش میگذاره انتفاع بکنه، میگه این کتاب پیش مخواهی بکنید تا من بر، میگه نه این کتاب نگه دار تا من برگردم. در ودیعه حفظ، در آریه انتفاعه، در اجاره منافعه، در عین بیعه، نقل عینه، نقل عین داریم، نقل منافع داریم، نقل یا تملیک این داریم، تملیک منافع داریم، تملیک انتفاع داریم، سه جور تملیکه، تملیک این بیعه، البته تملیک به عوض. تملیک عین بدون عوض هبه است. مرحوم شیخ میخواد بگه وقتی این عقود شکل دارن شما نمیتونید مطلقاً واگذار، این باید در شکل یکی از اینا باشه.
صد میگه تملک
انتفاق با اباحه
تصرف
داشتن
منافاتی
با این نداره که
نه
اباحه تصرف با اباحه تصرف فرقی
داره. نه اباحه تصرف یعنی اون حقی رو که من دارم از این عین استفاده، اینه به تو منتقل کردن، عین رو به تو منتقل کردن. منافع، منافع اشیایی است، آثاری است که بر شی بار میشه فی نفسه، اینو میگن منافع. انتفاع نسبتی است که مالک با مال داره، انتفاع حقیقتش اینه، نسبتی که من با مالم دارم، میتونم بردارم باز کنم بخورم، این نسبت رو منتقل به کسی دیگه میکنم، این نسبتی که مالک با این سیطره‌ای که داره اینو منتقل میکنم، اسمش انتفاع یا اباحه است. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ دیروز فرموده اشکال دیروز خوندیم، این که فرمه دیروز خوندیم و اوزم خوندیم، این من کار ندارم مراد جواهر این هست یا نیست، الان عرض کردم این ما همیشه گفتیم اصلا بحث در مراد و فلان آقا چیه نمیشه، چون واقعا وقت تلف میکنه، ضایع میکنه، میگه آقا در این صفحه در این سطرش اینجور با اونجا، این ضایع کردن وقت. نکته فنی هم مال مراد ایشون هر چی باشه، یکی از آقایان شوخی میکنه گفت که مثلا صاحب جواهر خیلی به عبارات علامه اعتقاد داره، گاهی میشه در یک مسئله میگه مثلا سه تا روایت صحیح میگه، لکن میگه ولکن لا تقاوم محتمل کلام العلامه فی التذکره، این سه تا روایت در مقابل محتمل کلام علامه سریع، ما دنبال محتمل کلام فلان که نیستی، حالا میخواد روایت باشه نباشه، قرار از این که این بحث رو اصولا من چون دیدم زیاد سنی هم زیاد نوشتن، این کتاب های قدیمی ما یه مقداری قطور شدن سر همین محتمل کلامه، این میگه مراد اینه، میگه مراد اینه، اینجا عبارت اینه، صفحه فلانش اینه، اینا چون بحث علمی به نظر من نیست، بله اینا اصلا بحث نکنیم
ما ارزش قائل میشیم،
خب عبارتش رو میخونیم، نه عبارتش رو میخونیم فوقش. ببینید آقا، ببینید ما که انما خیال میکنیم، اگه گفتیم این عبارت دو تا احتمال داره، اونی که من گفتم خب راه سومی هم داره، وقتی دو تا احتمال ببینیم کلام مجمله بهش تمسک نکنیم، راه سومی هم بس چسبیدیم که این میگه محتمل اینه، اون میگه محتمل اینه، اصرار هم دارن در هر کدوم اثبات خب میشه
بررسی کردن.
خب خیلی حالا ما نرسیم به اینا، کلام میشه مجمل، ولی راه سومی هم هست، ما خیال میکنیم اگه دو تا احتمال دادیم حتما باید من بچسم به یک احتمال، یک آقا بچسم به یک احتمال، سرسا با هم بگیم راه سوم مثل عبارت اول کامل زیارا، اون آقا میگه عبارت زارش اینه تمام سن توصیف کرد، اون میگه نه زارش این نیست، اون میگه کذا، خب چرا بحث میکنیم فوقش میگه عبارت مجمله، با عبارت اجمال که توصیف درست نمیشه که، فوقش میشه کندما، این احتمال اجمال به ذهن مبارکش خطور نمیکنه، خب احتمال سوم عبارت مجمله خب نه، میگم من اگر ما ببینید ما نکته اینه دقت بکنید، استظهار رو این نمیدونیم که من بفهمم، ظهور رو یک فهم عمومی میدونیم، من شواهدی اقامه کنم اگر عموم فهمیدن وقتی میدین چهار تا عالم و بزرگوار یه جور فهمیدن، شیش تا دیگه یه جور دیگه فهمیدن، این دیگه استظهار نیست، من اگر زور بزنم استظهار شخصیه، من حرفم اینه، ظهور معیارش استظهار شخصی نیست.
حالا عبارت کامل ظهور نداره
به نظر شما؟ نه اصلا در مشایخ هم ظهور نداره، این که بعدها آقای خویی قبول فهم، احتمال مشایخش بیشتر از بقیه سن احتمال توش هست، اما احتمال کل سند توش نیست.
های عموم را میان بکشیم خیلی از این ظهورات،
خب همین، من همین دارم میگم، من میگم خیلی از این بحثا به هم میخوره، مال همینه، بابا بگی عبارت مجمله، ما جایی به عبارت تمسک میکنیم که ظهور نوعی داشته باشه، خوب دقت کنید، ظهور عرفی داشته باشه، من برای خودم یک شواهدی اقامه میکنم، میگم پیش من ظاهره، خب پیش شما ظاهره، فوقش پیش شما سوم ما ظاهر، این تو ذهن ما اصلا این متأسف، نه اینکه یعنی مثلا شیخ اصلا کلا در دنیای اسلام از قرن 4 و 5 به بعد که نقل ابو همینجور این بحث‌های عجیب غریب ادامه داره، به نظر من به هیچ جام نمیرسه، هیچ فایده هم نداره، عبارت مجمل، عبارت مجمل یا رد علم و علم و اله اهلا، والا لازم نیست که آدم بیاد عقایدش و فقهش و اصولش و اخلاقش و تمام معارف دینیشه رو عبارت مجمل درست بکنه. علی حال با قطع نظر از اینکه مراد صاحب کفایه چیه، بحث آیا میشه دافع که با عمل عملی رو انجام میده،
اصل روایات هم دارید همین نظر تو روایات
فهم نمی‌کنه چی چرا مثلا
یه نفر یه استفسار از زیر بس کنه که تا حالا این کسی برداشت نکرده بود جست نیست
آخه نمیشه که هیچ کس هم به من تنها فهمیده اون که فهم نیست که
اجتهاد کجا میره پس
اجتهاد باید برسه به حد ظهور نرسه به حد ظهور که ارزش نداره
ظهور اندر مجتهد
نه بگه مثلا فرض کنید حالا من فردا اینطور تو اصول میگم میگم اینا همه در ذهنشون بوده من در باب همین بحثت که چرا تو اصول علم موضوع شده در امارات نشده این اصل این نکته و اگر چیزی هم گفتن شرح اون نکته است. حالا تعابیرشون عوض شده مطلب کام این حالا فرض کنم من یه چیزی میفهمم ممکنه یکی دیگه یه چیز دیگه میفهمه یه حقیقتی رو بوده این حقیقت رو در شک نداریم ما بیایم از اینجا شروع کنیم این اسمش گذاشت حکومت اون اسمش گذاشت ورود اون اسمش گذاشت تخصیص
حالا یک فقیه مثلا از علی فلان عهد زکیلی یکی جنس مثلا دارم
باید شواهد فقه اصنه که از خصائص فقه مثلا فقه شیعه چون ارتباط داره نمیشه قطع از قدما کرد ما همیشه عرض کردیم در فقه شیعه اصولا فقه هایی که مسدودن یعنی دایره محدودین رأی فقها و اون رأی جاریه بر اون خیلی تأثیر گذاره فرض کنید الان فقهای احناف فرض کنید مثلا ابو حنیفه به خبر مرسل عمل میکنه عده از فقهای احناف هم عمل نمیکنه رأی امامشون هم هست یعنی بحثایی که الان در سنی ها در وساقت توثیق تضعیف دارن تقریبا بین همه شون هست خوب دقت بکنید نکته فنی رو فلانی ثقه است بخاری ازش نقل کرده فلان تقریبا تو همه مذاهبشونه اما تو مذهب شیعه نیست توصیقات و تقریباتی که بین ما هست بین ما هست بین اونا نیست معنای مذهب مسعود مراد من نه اینکه ما یک گوشه نشستیم یک زمینه خاص خودمونه داریم اونا ندارن شافعی ها و لذا این بحث مثلا روایتی که مطابق با عمل قدمای اصحابه ولو ضعیف باشه قبول کنیم هیچ یک از مذاهب اهل سنت نداره اینا اینکه شهرت قدمایی جابر یا کاسره هیچ فقیه اهل سنت نداره مثلا بگه بین شافعی ها جابر باشه بین حنفی بگه بین حنفی ها اصلا هم چیز اونا ندارن کلن اونا ندارن یا شهرت فتوایی از کدم شهرت فتوایی را از زمان علامه ایشون غالب حجیت شد هیچ فقیه اهل سنت نداره شهرت فتوایی یک ادهشون در بحث شورا گفتم اونم مشهور نیست این رقم اما این که بگه مثلا بین فقهای شافعی اگر مطلبی قبول شد ما شافعی ها قبول کنیم حنفی ها هم چیزی ندارن اصلا شهر فتوه اونام ندارن
چون
مصدده نه اصلا چون یه زمینه تفکرشون عمومیه بین خودشون این سقص نمیگه من چون شافعی هم قبول نمی کنم اون بگه من چون حنفی هم قبول می کنم لذا در کتاب رجالیشون مبنای شافعی و حنفی رو نگاه نمی کنیم اما در کتاب رجال اندل امامیه سقطون اندل زید مثلا اندل زیدیه سقطون اینا مذاهب جدا لذا ما نحوه تفکرمون در رجال و حدیث و طبیعتا بعد در فقه و بعد مبانی دیگه خواهی نخواهی تفکر مسدوده محدوده یعنی و لذا در تفکر ما نقش فقها و عمل اونها و اقدام اونها اقدام عملیشون فتوا دادن مراد از عمل در اینجا فتوا دادن فتوا دادن اونها مؤثره اما در فقه شافعی فقهای شافعیه نه فقه حنفی فقهای حنفیه اصلا در فقه حنفی نگاه کنید قال ابو حنیفه قال ابو یوسف قال محمد محمد شیبانی محمد بن حسن اصلا آراء هر سر میارن مقابل هم میارن دقیقه اینو باز ما تو شیعه نداریم هیچ چیزی اونا دارن ما نداریم ما نداریم قال صادق و قال زراره و قال محمد مسلم ما هم چیزی نداریم
به خاطر اثری بودن فقه ماسی همین
نه چون فقه خاصیه از اولش هم جدا بوده اون تفکر عمومی که اونا داشتن ببینید الان در حنفی ها ما خیلی راحت داریم قال ابو حنیفه قال ابو یوسف قال محمد خیلی راحت داریم غیر از تصویب اصلا اونا پیشون مشکل نبوده یعنی ابو حنیفه که فقیه اصلشونه اونا رو اصطلاحا میگن اجتهاد فی المذهب اجتهاد فی المذهب اجازه میدن یعنی اگر محمد گفته روی اصول تفکر ابو حنیفه گفته در نتیجه با اون مخالفه این اصطلاحشون اینه ما باز اینه نداریم دقت کنید چیزای اونا دارن ما نداریم چیزای ما داریم اونا ندارن ما هیچ وقت تو فقهمون هم چیزی نداریم که قال صادق کذا و قال زراره کذا و قال محمد مسلم کذا ما اینه نداریم اما اونا دارن باز ما شهرت عملی جابر یا کاسر خب خیلی معروفه دیگه. عرض کردم این مسئله از قرن هشتم به بعد تقریبا توی صحنه فقه شیعه خیلی تأثیر گذاره که شهرت قدما جابر یا کاسره. الیوم نهادا الان ادهی زیادی هنوز هم که همه خدمتون هست، همین الانش هم و لزام در تفکر ما ادهی زیادی اصلا مباحث رجالی رو قبول ندارن به هیچ وجه. نخوشون میگن هرچه اصحاب عمل کردن ما میکنم نکنم ما تهم میکنم، خواهد سندهی صحیح باشه ضعیف باشه اصلا دنبال اون بحثا کلا نمیرن. این نتیجه چیه؟ این اجمالا هم این بحث درسته، یعنی این بحث چون ما نرفتیم رو اون ضوابط عمومی که اونا گفتن، اصلا از اون راه وارد نشدیم، یه ضوابط خاصی برای مذهب بوده طبق اون ضوابط. پس بنا برگردیم به عبارت، اینا چون چند بار شرح دادم دیگه تکرار نکنم، برگردیم به عبارت این مطلب رو فی نفسه. حالا مراد جواهر چیه کانند این مطلب، مطلبون این که ایشون میگه انسان با وقتی که یک عملی انجام داد، پولی رو داد، کتابی رو داد به طرف، یا تملیک این کرده، یا تملیک منافع کرده، یا تملیک انتفاع کرده، یا انشاء حفظ کرده، یا تملیک بلا عوض کرده، یکی از اینا هست، آیا این مطلب درسته؟ عرض کنیم بله. اگر ما قائل باشیم فقط عقود شکلی درسته، بله راست همینطوره، مسلمانی که فقط قائل به عقود شکلی است بله. اما اگر گفتیم نه عقود رضایی هم درسته، نه دیگه این مطلبشون درست نیست، این مطلب شیخ درست نیست. شیخ چرا فرموده؟ چونشون قائل به عقود شکلی است. روی تفکرات شیخ من همیشه عرض کردم مطلبی رو که میخونین تحلیل کنین و مراد از تحلیل اینه شما خودتون رو ببین تو ذهن شیخ. اگر شما از راه دیدگاه شیخ نگاه کنین حق همینه که نوشته ایشون. چرا؟ چون ایشون عقود رو محدود میدونه. هر عقدی یک منشأ داره، یک شکلی داره، یه اسمی داره، یه عنوان داره، درست شد؟ شما میخواین دفع بکنین، کتاب رو بدین، این فعل ابهام داره، این فعل باید در ذهن یکی از این شکلها قرار بگیره، راست هر دویشان درست. اما اگه شما گفتین نه ما این قبول نداریم، ممکنه دفع باشه برای رضا، مقید به شکل نیستیم، اشکال شکل وارد نیست. پس شیخ دارای یک ذهنیت و انصافا فکر میکنم جواهرم ذهنیتش مثل شیخه، یعنی اشکال شیخ به قائل وارده نه به قول. یه دفعه بخصوص تو بحث اصول اگر کسی قائل باشه به عقود شکلی اشکال شیخ وارده، اگر کسی قائل به عقود شکلی نباشه اشکال شیخ وارد نیست.
حالا نظر شما
چیه؟ حالا یه واشاش عرض میکنم فعلا ما هنوز که هنوز وارد نشدیم، فعلا داریم زمینه بحث رو ما چون میریم یک مقدار عقبتر رفتیم، عقبتر که بیمیم اصلا این قصه چی بوده، این معاتات چی چه تاریخی داره، ریشاش در کجا بوده. خب
بحث بیمه هم درست، اگر قبول
نکردی
بیمه درست میشه.
خب دیگه اون بحث دیگری است، اون بحث عفو بلعقود رو بعدها متعرض میشه. اون دوم هم یارد ما تقدم فی تعریف البی من ان تملیک بر عوض علا وجه المبادله مفهوم البی لا غیر. این مطلب ایشان هم درسته روی مبانی ایشان. اگر ما قبول کردیم رضا رو این اشکال دوم هم وارد نیست، هر دو وارد نیست. نه خود شیخ هم به نظرم ملتفت شده، به نظرم یزه رو من غیر واحدن من هم فی بعضل اغود کبیع لبن شات مدتن و غیر ذالک یظهر کون و تملیک المطلق اهم من البیع. این مطلبی رو اگه شیخ، چون شیخ به نظر من به نقل اکتفا کرده، اگر مراجعه میکرد چیزی نیست یظهر من بعضهم کون و تملیک المطلق اهم من البیع، نکته ای ندارن، نه اینکه یظهر که اینه، اونا بیع رضایی گرفتن، عقد رضایی گرفتن. مثلا ایشون در این حاشیه، این آقایی که نقل کرده در این حاشیه که زدن، فرض کنه از کتاب جامع المقاصد نقل کرد، من به عبارت جامع المقاصد چون کتاب دیگه هم بود، حالا فعلا جامع المقاصد مراجعه کرد، بعد از دروس هم نقل کرد جامع المقاصد. خوب دقت بکنیم اگر شیخ عبارت جامع المقاصد نگاه میکنن، این عبارت جامع المقاصد نکته خاصی نداره، این مطلبی است که من دارم میگم، همین مطلب کلام من دارم، تعجب میکنم من خودم دیروز این مطلب به ذهنم رسید، بعد امروز جامع المقاصد دارم، همون مطلبی رو که من گفتم، اون بحث عقود رضایی، ایشون هم نظرش به همینه. بحثی که هست این است که بگه آقا من شیر این گوسفند رو، حالا شاتشون مزار ساده یا گاه رو، به مدت 10 روز این شیر رو تو فروختم، حالا غیر از مسئله جهالت، آیا این درسته یا درست نیست؟ گفتن نمیشه الله به خاطر جهالت و بی‌سوادی کنه لاخر. در جامع مقاصد داره که نه، اگر بگیم صحیحه، خوب دقت عبارت اینه، لحصول معاوضه و المرازات، بعید نیست بگیم صحیحه به خاطر معاوضه و مرازات، رضا، رضای طرفه. این همون نیست که من الان گفتم. یعنی این مطلب در حقیقت در ذهن جامع مقاصد خوب ذهن روشن شد. ببینید، اولا گفت لحصول المعاوضه، این کلمه معاوضه رو برد، این خیلی فقیه دقیق بودن اون زمان، عرض کردم مثل که کاغذم کم بود، مثل زبان ما نبود، هر یک کلمه رو که انتخاب میکردن با یک دقت و وسواس خاص. معاوضه یعنی عقد،
نمیخواسته بگم
معاوضه. ببینید، یعنی یک طرفه نیست، این عقده، خیلی عجیبه. معاوضه یعنی عقد، چون داره عوض میده یه چیزی رو، عوض میده یه چیزی هم عوضش میگیره. و مرازات، رضا، ترازی، یعنی در این هم عقد هست هم رضا هست، قرار گذاشته، لازم نیست که بگی باشه، لازم باشه تا مدت 10 روز شیر گاور بیم بده به 100,000 تومان، من با میسان میگه خب
تملیش
نیست، ها این میگه ما رضا دقیق. لذا شیخ چی میگه؟ شیخ انصاری، یظهر و کون و تملیک المطلق اهم من البیع. دقیق شیخ چرا؟ چون شیخ بی یعنی بیع شکلی، اینجا تملیک هست با اینکه شکل بیع نیست. ببینید، این قرن مرحوم محقق کرکی 940-941 که وفات ایشان در قرن دهم، مرحوم محقق کرکی در قرن دهم به ذهن مبارکش یواش یواش رسیده همین نکته که اولا عقدون، چون میگه معاوضه، رضاییون، چون میگه مرازات. نه اگه شکلی بود خب بینی، چون جهالت داره. خب میگه ما بیایم بگیم عقد رضایی درسته، روشن شد؟ نه اینکه بی باشه، چون اگر بی شد نه نبیان بی القرار، اینجا بی قرار، چون جهالت داری. تملیک هست، لذا میگه تملیک هست، این تملیک قراردادیه و رضا هم هست، کافیه. ایشو میگه نه، این لذا مرحوم شیخ میگه یظهر من غیر واحد کون و تملیک المطلق اهم من البی. شیخ اینجور فهمیده، ما جور دیگه فهمیدیم. بابا عبارت خود صاحب جامع مقاصد بخون، ایشون نوشته المعاوضه و المرازات، معاوضه رو بردار بگذار عقد، مرازات هم بذار رضایی، یعنی این عقد رضایی است. این عبارت اخرى، معاوضه نه عقد، طرفینیه، میخواد بگه معاوضه این نیست که شیر گاو رو مجانی داده باشه. وقتی این مرحوم شیخ میگه، معلوم میشه که اینها تملیک مطلق رو اهم از بی میدونستن. درسته مطلبشه، چون شیخ ذهنیتش همش رو عقود شکلیه، میگه اینجا تملیک هست بی نیست، اینجا تملیک هست بی نیست. نکته رو به شما عرض کردم، یعنی پس معلوم میشه از همون زمان هم این نکته در ذهن اینها آمده بوده، لکن شیخ قبول نکرده. خوب دقت کردی؟ نه اینکه شیخ ملتفت نمیشه، شیخ قبول نمیکنه که تملیک مطلق اهم از بیعه، تملیک دائما باید در ضمن یک عقد قرار بگیره. این ذهنیت شیخ اون
شکلی
هم میشه. خب شیخ داره، خب چی آقا؟ خب بیع اصلا عقد، هبه تملیک یک طرفه، از عقد است که یک طرفه. خب اون دلیل داریم، هبه که دلیل داریم، که شکل داره که نه میگه باش بی نباشه، نه میخواد ایشون بگه یک عقدی باشه. خوب دقت کنید، عقد باشه، نه هبه باشه، نه بی باشه، نه اجاره باشه، نه آریه باشه. شیخ میخواد بگه نمیشه، اگر یک عقدی آمد باید در ضمن یکی از اینا بشه. این طرف میگه نه آقا، ممکن است عقد بیاد در ضمن یکی از اینا نباشه، رضایی باشه. ما با هم دیگه قبول کردیم 10 روز شیر گاو به 100,000 تومان، این داخل در بیع هم نیست، داخل در اجاره هم نیست، داخل در آریه هم نیست، داخل در ودیعه هم نیست، داخل در هبه هم نیست. اما چیه عقد رضایی است؟ مراد ما از عقد رضایی نیست. شیخ این تعبیر عقد رضایی نفرمودن، خوب گوشن شد. شیخ چی تعبیر میکنه؟ کون و تملیک المطلق اهم من البیع. به جای کون و تملیک المطلق باید اینجور، یعنی ما الان عبارت ایشون اینجور معنا میکنیم. معلوم میشه از عبارت مرحوم جاوان قاصد، البته این عبارت انصافا هم من چون دروس نخوندم، چون دروس قبل از مرحوم جاوان قاصده، این رو از دروس هم نقل کرده، از مختلف علامه هم نقل کرده، مختلف هم نگاه نکردم. اگه باشه علامه اوله، اگر این باشه معلوم میشه اینا یواش یواش بحث به عقد رضایی را مطرح کردن. البته شیخ قبول نکرده. شیخ میگه اگه تملیک مطلقه ها ننی بی، ما نداریم تملیک مطلق باشه و بی نباشه. معلوم شد عبارت رو تحلیل بکنید نه بخونید. میگه هیچ کدوم نیست، نه هبه معوضه است نه بیعه. چیه رضاییه؟
نه خود شیخ میگه
کی میگه؟
معلوم شیخ میگه
بیعه. این میگه شیخ قبول نمیکنه، میگه این اگه باید باشه باید بی باشه، اگر بی هم باشه جهالت داره باطله. میخواد مرحوم جامعه قاصد درستش بکنه. جامعه قاصد میدونه که بیعه قراریست، خب جهل داره توش، خب معلومه که. پس جامع المقاصد میخواد درست کنیم به عقد رضایی. الان ما این عبارت من میگم با گفتن من مطلب روشن، در حقیقت اونا میخوان با عقد رضایی درستش کنن. شیخ تو ذهنش چیه؟ که ما تو ذهن شیخ عقد رضایی نیست، عقد با شکل داشته باشه، یا هبه معوضه شرایط هبه معوضه، یا بی باشه شرایط بی. تو ذهن شیخ عقد رضایی رو قبول نمی‌کنه.
این عبارت تعارضی داره، میشه میگه بیع لبنشان، بیع لبنشان اهم است از بیع،
یعنی اهم از اون بیع مصطلحه. چون میگه اهم، چرا؟ چون اصلا این عبارت رو براتون خوندم، لحصول المعاوضه و المرازات. ببینید میگم لحصول البیع، لحصول، ببینید عبارت، من میگم همیشه عبارت قدما رو رسمه، الانم عبارت خلاف رو ایشون میاره، ابن ادریس میاره، من براتون تحلیل میکنم انشاءالله غیر از اینی که شیخ فرموده. عبارت میخونیم ببینید، اصلا عبارت جامع القاصد خوب دقت کنید، لحصول المعاوضت، نمیگه لحصول البی، لحصول المعاوضت والمرازات. شما امروز اگه بخواید تعبیر کنید چی میگی؟ معاوضه رو برمیدیم جوش عقد میذاریم، مرازات برمیده میجای رضایی. میخواد علامه مرحوم روشن شد جامع قاصد میگه عقد رضایی است، حالا بی نباشه، این بی نیست، هبه هم نیست، اما درسته.
اجاره
میخواست، بله
میخواست یه جوری اجاره
هم کنار
به اجاره بیاره،
ببینید تجارت انتراز، تجارت انتراز، اون بعیده اون باشه مرادش، بله میگم کون تجارت انتراز بعیده. اصلا من فکر میکنم، البته عرض کردم چون الانم مفصل عرض کنم، امروز ما رو عبارات فقها و فقیه معین خیلی، ما من عبارتی که خوندم خودم، حالا عبارت مختلف نخوندم، اگه هست عبارت مختلف هم بیاد نشون نشد بخونم، اما عبارت جامع قاصد نزدیک دستم بود خوندم. عبارت جامع قاصد من اینجور میفهمم، بی نیست، هبه معوضه هم نیست، طبعا اجاره هم نیست، هر روز مثلا اجاره بده گاو رو، مثلا اجاره هم نیست، آریه هم نیست، ودیعه هم نیست، یه شکل دیگری است، اسمش عقد رضایی است. ما بیایم بگیم هر جا که عقد بود، یعنی طرفینی اتفاق بود و رضایت بود، اینم به نفس حجته، اینم به نفس کافیه. چون اجاره منافع لمدت معلوم، اینجا منافعش نیست، چون گفت منافع دیگه هم داره. خب این فقط شیرش فروخته، یعنی این میخواد این عقد درست بکنه، من شیر گاو رو بهت میدم به مدت 10 روز، این شرایط بی نداره، قرار داره، صلح هم نیست، مصالحه هم نیست، هبه معوضه هم نیست. این عبارت مرحوم جامع قاصد خوب بخونید،
درست میدن چیز اصلا هم اونجا
نکار درست میدن
جایی دیگر ها درست نکار
نمیدونه نوشته مختلف جلد 5 صفحه 249 نمیدونه اگه هست نگاه کنید صفحه 249 مختلف
کردن.
حالا اون بحث دیگریست، اما مال جامع قاصدش درست بود، مراجعه کردن درست بود. از اونجا دقت فرمایید چی شد، مرحوم شیخ میگه تملیک بلا
کرد
و
تحقیق
انهازا لیست
به
بیعه، انما هو نوع معاوضت
و مرازات غیر لازمت.
این عبارت علامه، نو بی نیست، حالا این عبارت علامه نه، این دیگه خیلی روشن شد، بی نیست، نو و معاوضت و مرازات، البته غیر لازم نه چون با لفظ نیست، اشکال لفظ شد با لفظ نیست. نه چون بیع نیست، عقود شکلی نیست. وقتی بیایم بگیم مطلق عقود هم اصل اولی درش لزومه، حالا بحث دیگری است، بحث لزومش بحث دیگری. اون بل آقا چی شد؟
میگیم حق دل زایفه میدن ولی دلیلش تجارت اعتراض گرفته، بخاطر من تحلیل
کردم به محافظه لازم نیست. نه خب اگر تجارت اعتراض بود میگم لازمه، لازم که نیست. علی حال اون چی که من میفهمم ولی علم و اندالله، این اشکالی که مرحوم شیخ میکنه به جواهر روی تفکرات شیخ و اون چی که متعارف در حوزه های ما بوده اشکال وارده.
بعیدم نیست آب جوارم در رضای ذهنشان باشه،
شاید احتمال
داره که گفته.
بله بعیدم نیست، بعیدم نیست. البته من الان عرض کردم باز نسبت به جواهر نمیدم، من نسبت به کسی نمیدم، چون این نسبت دادم باز همین سوال این قلت و قلت و این عباره صدرش مشکلات درست میکنه. ما احتمال احتیاطه نسبت نمیدیم، اما این نشون میده از زمان علامه یعنی قرن هشتم اصطلاحا این فکر لااقل در شیعه آمد، حالا عمل بهش نشد بحث دیگری است، آمد که ما یک بابی رو به نام عقود رضایی باز بکنیم. نمیدونم، ندارم اهل زونه نگانه که دقت کردی؟ ما یک بابی رو از باب عقود رضایی باز بکنیم. با اون عقود رضایی عبارت از این است که قرارداد هست و رضایت هست، زیر اون شکل‌های معین هم نمیاد. خلاصه یعنی معاوضه هست و مرازات هم هست، نه بیع هست، نه اجاره هست، نه هبه معوضه هست، نه آریه هست، نه ودیعه هست، هیچ کدوم نیست. اما اثر هم داره و اون این که این مقدار شیر ده روز در مقابل 100,000 تومان
این
سمری از غربی ها گرفته. آیا واقعا مثلا دنیای غرب هم از اینجا گرفته؟ چون من خیلی معتقد بینم که غربی ها آثار ما رو، آثار قدما رو دیدن بردن روش کار کردن. نه هم یظهر من غیر واحد منهم فی بعض العقود کبیع لبن شات مدتن و غیر. این دیگه بی نیست، ایشون میگه بی لبن شاد، نه تملیک لبن شاد، ایشون اگه میگفت بهتر بود.
نه
بی مستلح نیست، ها بی مستلح گفت که بی ذهن ایشون هم ولی زام ایشون میگه این بی نیست. چرا؟ چون این به اصطلاح اون شکل نداره. سمن المعروف بین علما فی حکم ها انها مفیدتون، برای اینکه این بعدا متعرض اقوال میشه اجمالا، مرحوم شیخ اجمالا قول مشهور این است که مفید اباحه است و با تطف اهدل اینن لازم میشه. از قول شیخ مفید نقل شده و بعض از عامه القول بکنه ها لازمه کلبه، این قول دوم و ان العلامه فی النهایه احتمال کنه ها بی انفاصلن فی عدم افادت حال اباحت تصرف. این سه تا قول، اما مجموعه اقوالی که الان در کتب آمده کتاب های اخیر بیشتر از این سه قول ها مراجعه کن.
این قول علامه بیشتر
بعد هنوز وارد اقوال نشه میزید ما وارد بشه. بعد ایشون میگه ولابد اولا من ملاحظته که نزاع در معاتاتیست که مقصود اباحه است یا مقصود باها التملیک. ایشون میفرماید که ظاهرش معاتاتیست که مقصود تملیکه نه اباحه، و لذا به این که ایشون میگه اگه چطور میشه قصدشون تملیک باشه اما اباحه حاضر بشه، و این سو ان الحکم بالاباحه بدون الملک قبل الطلب و حصوله بعده لا یجامع ظاهرا قصدا تملیک من المتعاطیه نظر المحقق الکرکی الاباحه فی کلامهم علی الملک. گفته اونام که گفتن اباحه مرادشون ملکه، با که ملک جائز متزلزل، و این ملک جائز ید هوا به ذهاب اهدل اینه و حق غزاله که بیشری علال قواله در تنوز، چون نیامده قولیشان رو برمترز بید. لکن بعض المعاصرین دیگه از اینجا رو من نمیخونم تا آخر، تا یک صفحه بعد، صاحب جواهر به خلاف ایشون اصرار داره که مراد و علما از بحث معاتات معاتاتیست که قصد اباحه دارند، چون قصد اباحه دارن اباحه بار میشه، ذهاب عهد العینه موجب ملک لازم میشه. ایشون مقداری از عبارت جواهر رو آورده، ولیکن بعض المعاصرین به تعبیر بعضی معاصرین، و یکی از جاهایی است که اصولا عرض کردم سابقا هم چند بار، اصولا مرحوم صاحب جواهر در مباحث مکاسبش خیلی طولانی صحبت نکرده، مثل عباداتش در عبادات خیلی طولانیه، به خلاف شیخ، شیخ در عباداتش طولانی صحبت نکرده، تو مکاسب طولانی صحبت کرده. این دو بزرگوار در این عبادات و معاملات اکثر هم دیگه هستن. اما تصادفاً اینجا رو طولانی صحبت کرده، حالا کلن طولانی صحبت نکرده، بحث معاتات رو مخصوصاً احتمالات اولی و بعد اقوال و این که مرادشون چیه و طبق عبارت همیشگیش هم ابهام ها ماشاءالله زیاد داره. به هر حال اگه آقا میخواستم مراجعه کنم دیگه من اینجا نخوندم، خلاصه چون برنامه ما نیست که مکاسب بخونه، خلاصه مطلبی رو که مرحوم صاحب جواهر داره میگه مراد آیون در جایی است که اباحه باشه. بعد مرحوم شیخ تو انصاری خب این کار ایشان بسیار خوب میگه، اولا کلمات اصحاب رو بیاریم بعد ببینیم مرادشون تملیک یا اباحه است. صلی الله علیه و آله.